خوش آمدید به اخباری آزادی که از حوادث تاجیکستان و جهان شما را آگاه می‌کند. سلام بیننده عزیز، امروز 21 سپتامبر است و در برنامه این گزارش را داریم. دادگاه در ایران یک فردی را که از او شهروندی تاجیکستان نام می‌برند به اعدام یا قتل محکوم کرد. حق بر جانب کی یا سبب جنجال ها چیست؟ شرکت های ساختمانی پولی کم می دهند یا صاحبان خانه ها پولی از حد زیاد طلب دارند؟
در محله که ما زندگی میکنیم یک متری مربع حداقل 1500 دلار است.
و با تشبوسی ازبکستان در بازی های آسیا که هفته روان در چین آغاز می شوند مسابقه گوشتی کورش برپا خواهد شد. شروع میکنیم از یک خبر. مقامات ایران رحمت الله نوروزوف را که از او شهروندی تاجیکستان نام میبرند به قتل محکوم کردند. رسانه های ایرانی نوشتند که نوروزوف فامیلی حمله خونین به مزار شاه چراغ شهری شیراز است. گفته شد رحمت الله نوروزوف مشهور به مصطفی اسلامیار که به دو حکم قتل محکوم گردید به عضویت و همکاری با گروه داعش اقرار شده است. تصدیق درستی خبر فعلا امکان ندارد. نزدیکان رحمت الله نوروزوف و مقامات تاجیکستان در این باره صحبت نکردند. چند نفر دیگر در رابطه با این حادثه به 5 سال حبس محکوم شدند. آنها شخصانی بودند که به گفته مسئول دادستانی ولایت فارس از نیت عامل اصلی حمله خبر نداشتند. روزی 13 آگوست امسال شخصان مسلح به زیارتگاه شیعیان در شیراز حمله کردند. در این حادثه به گفته مقامات ایرانی 2 نفر کشته و 7 کس مجروح شدند. باری اول نیست که شهروندان تاجیکستان به حمله به زیارتگاه شاه چراغ متهم می شوند. سال 2022 ساکنی 23 ساله حصار به هجوم و کشتن 15 نفر در این زیارتگاه متهم شده بود. دیدار پرزیدنت آمریکا با رهبران 5 کشوری آسیایی مرکزی را هم خود بایدن و هم چند از کارشناسان رویداد تاریخی نامیدند. تحلیلگران گفتند این یک گردش نو در سیاست آمریکا با منطقه است. ملاقات روز 19 سپتامبر در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. اما چه چیزهای آن را تاریخی و مهم جلوه‌گر می‌کنند؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، نظری کارشناسان در این باره چیست؟
سلام بینندگان عزیز. بله زرنگیز، کارشناسان ملاقات را به سابقه نامیدند و همین طور هم هست. تا کنون در قالب یا فرمت 35+1 یعنی 5 کشور با علاوه آمریکا، تنها وزیران کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کردند. از نگاه کارشناسان، آمریکا از فرصت استفاده می‌برد که روسیه گرفتار جنگ اوکراین است و اختلاف خود آمریکا با چین بر سر تایوان و هم پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی مخالفت دارد. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید محض مخالفت‌های آمریکا با روسیه منطقه آسیای مرکزی را برای آمریکا مهم‌تر کرده است. او گفت آمریکا نمی‌خواهد که کشورهای آسیای مرکزی در دور دادن تحریم‌ها به روسیه کمک کنند و وابسته این کشور باشند. قبلا مقامات کشورهای غربی گفته بودند که کشورهای آسیای مرکزی از کشورهای اروپایی مال و محصولات دسترس میکنند و آنها را خلاف معیارهای تحریم به روسیه انتقال میدهند. به قول کارشناسان در 30 سال اخیر روسیه تلاش کرده است که 5 کشور منطقه با خواسته های آن عمل کنند. تیمور عمرو خادم علمی مرکز کارنگی برلین به ما گفت که هرچند توجه ایالات متحده آمریکا به آسیای مرکزی مثل روسیه سابقه طولانی ندارد، ولی آن ظاهرا دراز مدت خواهد بود. او گفت ملاقات بایدن با 5 رهبر آسیای مرکزی هم یک نوع متقاعد کردن آنها به این است که آمریکا شریک استراتژی است، نه یک شریک برای یک مهلت کوتاه. فرهاد طالبوف کارشناس ازبکستانی میگوید کشورهای آسیای مرکزی هم حالا ظاهرا یک قدم پیشتر رفتند و میخواهند با ابرقدرت مثل آمریکا همکاری نزدیکتر باشند. بایدن هم این وعده را به آنها داد.
مومین، آمریکا در گزارش‌های سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای نقض حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان و آزادی‌های دینی تنقید می‌کند. با نزدیک شدن به آمریکا این کشورها وضع را اصلاح می‌کنند؟ کارشناسان چی گفتند در این باره؟
نظرها گوناگون است. البته تعداد کمی از کارشناسان میگویند شاید وضع اندکی تغییر کند یا یک اندازه کشورهای منطقه احتیاطکارانه رفتار کنند. تیمور عمروف میگوید شاید وضع تغییر نکند. وای افسود پرزیدنت های منطقه پس از این ملاقات خودشان را آدمانی مهمتر در عرصه جهانی حس خواهند کرد. فرهاد طالبوف کارشناس ازبکستانی میگوید این مسئله است که آمریکا نمیتواند آن را نادیده بگیرد و حتما رعایت حقوق انسان را مطرح خواهد کرد. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید برای آمریکا در شرایط حاضر طلب رعایت حقوق بشر اهمیت دویم درجه دارد.
خب در گذشته روسیه تلاش های نزدیک شوی با آمریکا را با قهر قبول میکرد و واکنش نشان میداد. حالا چی واکنش های هست مومین؟
بله زرنگیز، البته این واخوری در شرایط برگزار شد که ناامنی در قره‌باغ کوهی اوج گرفت و توجه روسیه و مطبوعاتش بیشتر به آن نگرانیده شده بود. در گذشته تلاش های نزدیک شوی کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا را روسیه در مثال ترغیبگران سیاست هایش به سختی قبول کرده بود. پرویز ملاجانوف میگوید کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان در چنین شرایط تلاش خواهند کرد که برای منفیتشان با هر کشور همکاری کنند، با وجودی که چین و روسیه این را قبول ندارند.
تشکر از همکارم مومین احمدی. بیننده عزیز، به زودی این تحلیل در شکل مفصل در سمونه آزادی نشر می شود. روز 21 سپتامبر در شهر یوهلاخی آذربایجان با اشتراک نمایندگان حکومت این کشور و رهبران جماعت ارمنی مذاکرات به اصطلاح همایش منطقه قره‌باغ کوهی دایر شد. تفصیلات این گفتوشونی تا هنوز نشر نشده است. باکو تصمیم دارد دستاورد عملیات نظامی 24 ساعت گذشته را که وضع این گوشه قفقاز را به طور جدی تغییر داده است به رسمیت درآورد. در رفعی این مذاکرات تاریخی خبرها در برای تیرپرانی در مرکز ماموری قره‌باغ کوهی شهر استپاناکرت نشر شد. شومی روز چهارشنبه پریزیدنت آذربایجان الهام علیف با عملیات نظامی بهای بلند داده ابراز داشت که استقلال آذربایجان برقرار شد. طبق اخباری رسیده در یوهلاخ جانبها موافقت کردند که نظامیان ارمنی سلاح را به زمین میگذارند و در قلمرو قره‌باغ کوهی تمام واحدهای نظامی ارمنی پراکنده خواهند شد. سه سال پیش آذربایجان در نتیجه عملیات گسترده نظامی بخش بزرگ قره‌باغ کوهی را که 10 ساله‌ها زیر نظارت ارمنی ها بود به تصرفش برگردانید. خبرنگاری رادیوی آزادی به تالار مذاکرات امروزه در یوهلاخ راه نیافت، ولی ما این رویداد را پیگیری داریم و یک تحلیل جالب در این باره در سمونه رادیوی آزادی نشر می شود که شما را به خواندن آن دعوت میکنیم. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. بحث جنجال، گریه و شکایت های گروهی بر رسانه ها و دادگاه. تصمیم تخریب هر بنا در دوشنبه به چنین وضع روبرو می شود. نقشه کل بازسازی پایتخت ادامه دارد، اما ظاهرا به سختی. ساکنان که ترک خانه های سالها آباد کرده برایشان آسان است، ناراضی از پیشنهاد شرکت های ساختمانی تا به دادگاه می روند. چرا؟ بناسازان و ساکنان به قول زبان نمی یابند. دلیل اصلی نفهمی ها چیست؟ سروناز روح الله و برات یوسفی موضوع را تحقیق کردند.
نرخ گذار به ما نگفته است که یک متری مربع باید 600 دلار باشد. پیشنهادی که به ما شرکت کرده است. ما به نرخ گذار مستقل مراجعه کردیم. آنها گفتند که در حالی که دادگاه منزل ها را نرخ گذاری کند، ما منزل را نو و محل زیست را در نظر می گیریم. در محلی که ما زندگی میکنیم، یک متری مربع حداقل 1500 دلار است.
نمیخواد کوارتیرا دادن، نمیخواد پلینو چیز گریتو خیزیتو.
اجرای نقشه بازسازی کل دوشنبه یا با اصطلاح این پلان هرچند گاه بحثی صاحبان منزل و شرکت های بناکار را به میان می آورد. ساکنان جبران خانه هایشان را ناکافی می دانند، شرکت ها مسئله را شرح نمی دهند ولی کار خود را پیش می برند. حقوق شناسان میگن تا زمانی حل چنین بحث ها هیچ کس یا شرکت حق ندارد خانه ها را ویران کند.
صرف نظر از آن که ما حالا در این بنا زندگی میکنیم، آنها آمده خانه ما را ویران میکنند و شفیرهای ما را میکنند.
این زیر بینای بلند اوشونه در مرکز شهر دوشنبه است و هنوز هم در منزل های نزدیک به این زیر بینا ساکنان زندگی میکنند. بوتیر برکایف میگه در منزل او که خطرناک شده است، 7 اعضای اویله زندگی دارند که 3 نفرشان کودکان نابالغ هستند.
خانه من در لبی همین زیربینا است. این بسیار خطرناک است. ما از یگان حادثه ناخوش امین نیستیم.
میموران میگویند یگان راه این است که شرکت ساختمانی و صاحبان منزل بر اساس نرخ بازار به توافق رسند. از طرف دیگر به مردم نقشه های بازسازی شهر و منزل آنها از پیش نشان داده شود.
اول در زمان شوروی محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال 2-3 محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات های شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضره را تشکیل می دهد. دیگر 80-90% ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه آنقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلندوشانه و کم خرج می سازند. بنیت هر چی بیشتر درآمد و دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کردند که برای از بین رفتن بحث ها یک نهادی مستقل نرخ گذاری منزل در کشور تاسیس یابد. زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کار دادگاه ها را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل می کند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر مواردها دادگاه ها هنگام بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمی کشند، به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر نشود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان می گویند اگر آن را به درآمد اهالی مقایسه کنیم فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحثا برای خانه هم بی اساس نیست.
در بازی های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در هنگژو چین برگزار می شود، ورزشکاران 45 کشور قاره آسیا از جمله تاجیکستان شرکت می کنند. آنها از روی 40 نوع ورزش رقابت کرده برای 481 مدال مبارزه می برند. ویژگی بازی های نوبتی این است که برای اولین بار با تشبث ازبکستان در این جشنواره بزرگ مسابقه گوشتی کورش دایر می شود. تفصیلات در گزارش قیوم ارسیاتو.
ازبکستان امید دارد که شامل شوی مسابقه کورش به بازی های آسیا به رشد این نوع گوشتی مشهور در سراسر عالم یاری خواهد رساند. چند پیش در شهر خیوه ازبکستان بار اول فستیوال فرهنگ و ورزش ملی دایر شد. در این چهارابینی 5 روزه صدها ورزشکار از 40 کشور عالم در نمودهای گوناگون هنر و ورزش ملی از جمله کورش گوشتی معروف در ازبکستان سبقت کردند. زمنان مسابقه کورش برای اولین بار در بازی های 19 آسیا که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در گوانشو و 5 شهر دیگر چین برگزار می‌گردند شامل شده است. خوشنود حاجیوف رئیس فدراسیون کورش خیوه میگوید گوشتی کورش تاریخ 3500 ساله دارد، ولی تنها در سال 2007 در سطح بین المللی اعتراف شده است.
کورش نمود باستانی گوشتی در ازبکستان است که از طرف پهلوان محمود خوارزمی مشهور شده است. امروز رشد کورش با فرمان پرزیدنت کشور عملی می شود که هدف آن شامل شدن کورش به بازی های المپی سال 2028 می باشد.
در یک حربه کورش دو پهلوان از کمربند همدیگر گرفته کوشش می کنند که یک دیگر را به تخت پشت به زمین زند.
من اساساً برای سلامتی مشق میکنم و میخواهم در آینده قهرمان میدان باشم. مربیانم هم مرا احترام میکنند.
خالدان ها باور دارند که اماتوف یکی از ورزشکاران آینده دار ازبکستان بوده، مثل جوانان دیگر در رشد این نمود باستانی گوشتی سهمگیر است.
15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. تا برنامه های بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما.
هر زمین تو خیمت رو بالا خیلی ارزان کرد. دو سه سامان ارزان
کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعه سید با او در رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگون خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org. سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف برای کشتار نیروهای پاسداری صلح روسیه در قره‌باغ کوهی از ولادیمیر پوتین عذر پرسیده است. در این باره کرمل و هم خبرگزاری دولتی آذربایجان خبر دادند. علیف در صحبت با پوتین برای کمک به خانواده کشته شده ها اظهار آمادگی کرده است. به اطلاع وزارت مدافع روسیه 20 سپتامبر به نظامیان روس در ناحیه اهالی نشین جنیتگ قره‌باغ کوهی حمله شد. به گفته منبع، ماشین نظامیان روس وقتی از پاسگاه نظارتی برمیگشت تیرباران شد و همه نظامیان داخل آن کشته شدند. فعلا دقیق نیست که به نیروهای روسیه کی آتش گشاده است. مفتشان روسیه و آذربایجان قضیه را تحقیق دارند. وزارت دفاع آذربایجان شام چهارشنبه با پخش بیانیه به روسیه و نزدیکان کشته شده ها اظهار همدردی کرد. گروهی از نظامیان روس گفتند کاروان ماشین های آنها هنگام کوچاندن مردم محلی مورد تیرپرانی قرار گرفت. به ادعای یک همشیره شفقت که با بخش ارمنی رادیو آزادی صحبت کرده است، نظامیان روس از سوی سربازان آذربایجان تیرباران شدند. باکو این ادعا را رد میکند. بر اساس توافق سال 2020 نیروهای پاسداری صلح روسیه در قره‌باغ کوهی جای داده شدند. گفتگوی نمایندگان آذربایجان و قره‌باغ کوهی روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به انجام رسید. مذاکرات درباره آینده قره‌باغ بعد از تسلیم شدنش بود. درباره نتیجه آن خبر دادن نمی شود. در جریان مذاکرات نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی حضور نداشتند. نمایندگان قره‌باغ کوهی را نیروهای پاسداری صلح روسیه همراهی کردند. پیشتر خبر رسیده بود که در ملاقات مسئله های بررسی می شوند که از جانب آذربایجان پیش گذاشته شدند. اینها یک پارچه سازی جامعه ارمنی های قره‌باغ، تامین نیازهای اهالی قره‌باغ کوهی در دایره کنستیتوسیه آذربایجان هستند. این معنای آن را دارد که در آینده نزدیک همه حدود قره‌باغ کوهی تحت نظارت باکو خواهد درآمد. بعد از دو روز درگیری 20 سپتامبر نمایندگان قره‌باغ کوهی از آتش‌بس خبر دادند. نمایندگان قره‌باغ عملاً به همه شرط های جانب آذربایجان راضی شدند. وزارت دفاع آذربایجان درباره توقف عملیات ضد تروریستی در قره‌باغ خبر داد. مقامات ایران رحمت الله نوروزوف را که از او شهروند تاجیکستان نام می‌برند به اعدام یا قتل محکوم کردند. خبرگزاری میزان از قبل کاظم موسوی مسئول دادستانی ولایت فارس نوشت نوروزوف به حمله مسلحانه به زیارتگاه شاه چراغ شهر شیراز گناهکار شد. حادثه ماه آوگوست امسال روی داده است. کاظم موسوی روز 21 سپتامبر گفته است رحمت الله نوروزوف مشهور به لقب مصطفی اسلامیار به دو بار اعدام محکوم گردید. به گفته مسئول دادستانی ولایت فارس متهم به عضویت و همکاری با گروه داعش اقرار شده است. تصدیق درستی خبر فعلا امکان ندارد. نزدیکان رحمت الله نوروزوف و مقامات تاجیکستان در این باره صحبت نکردند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. سازمان ملل گفت صدها مورد شکنجه و دیگر وحشیانه و رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و شرف انسان را ثبت کرده است که از جانب طالبان حاکمان امروزه افغانستان به هنگام بازداشت و حبس شخصان جداگانه را داده می شود. گزارش یونما دفتر سازمان ملل عائد به کمک به افغانستان روز 20 سپتامبر نشر شد و در آن از 1600 حالت نقض حقوق انسان گزارش شده است که حداقل نصف این حالت ها درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها میگوید. در این گزارش اینچنین درباره مرگ 18 نفر در بازداشت هم دلیل آورده شده است. حالت های قانون شکنی ژانویه سال 2022 تا آخر ایول سال 2023 در حدود 29 ولایت افغانستان رخ دادند. 5 ولایت از گزارش بیرون مانده است. ولکر ترک رهبر کمیسریت عالی سازمان ملل عائد به حقوق انسان در اظهارات که همراه با گزارش نشر شد گفت حادثه های لتوکوب، استفاده الکتروشوکر، شکنجه در آب و دیگر شکل های مناسبات بی‌رحمانه و بی‌شرفانه، اینچنین تهدید علیه شخصان و آیله های آنها دهشت آور است. شکنجه به هر شکل و شرایط من می باشد، گفته است ولکر ترک. در واکنش به گزارش نشر کرده یونما، وزارت کارهای خارجه طالبان مواد در این گزارش نشر شده را زیر سوال برده گفت برای بهتر کردن رعایت حقوق انسان در بازداشتگاه‌ها اقدام‌های براهمانده است. شرکت آمریکایی نئورالینک که به ثروتمند ایلان ماسک تعلق دارد برای آزمایش دستگاه تبابتی نئورالینک داوطلبان را انتخاب می‌کند. نئورالینک این میکروچیپی است که بی‌واسطه به معنی سر گذاشته می‌شود. برای آزمایش آدمان انتخاب می‌گردند که فلج شدن یا بیماری‌های مربوط به عصب دارند. اگر آزمایش درست انجام شود آنها دوباره راه خواهند گشت. میکروچیپ های نیرولینک تقریبا برابر به تنگ اندازه دارند. آژانس آمریکای نظارت محصولات و داروها هنوز ماه می آزمایش نیرولینک را اجازه داده بود. آنهایی که در این آزمایش اشتراک میکنند باید 6 سال تحت نظارت باشند. تنها بعد این میتوان درباره تاثیرناکی میکروچیپ ها خلاصه کرد. در صورت مثبت بودن نتیجه ها این تکنولوژی برای استفاده عموم اجازه داده می شود. پیشتر از این شرکت ماسک نشان داده بود که میکروچیپ به معنی حیوان چسبیده است. منتقدان برنامه مذکور میگن همگونه دستگاه ایلاوگی به معنی خطر بیماری های عفونتی را افزایش می دهد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مقامات ایران رحمت الله نوروزوف را که از او شهروند تاجیکستان نام برند و اعدام یا قتل محکوم کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. خبرگزاری ایرانی میزان از قبل کاظم موسوی مسئول داستانی ولایت فارس نوشت که نوروزوف و حمله مسلحانه به زیارتگاه شاه چراغ شهر شیراز گناهگار شد. حادثه ماه آگوست امسال رخ داده بود. کاظم موسوی روز 21 سپتامبر گفته است رحمت الله نوروزوف مشهور به لقب مصطفی اسلامیار به دو بار اعدام محکوم گردید. به گفته مسئول دادستانی ولایت فارس متهم به عضویت و همکاری با گروه داعش اقرار شده است. تصدیق درستی خبر فعلا امکان ندارد. نزدیکان رحمت الله نوروزوف و مقامات تاجیکستان در این باره صحبت نکردند. کاظم موسوی گفته است چند نفر دیگر در رابطه با این حادثه و 5 سال حبس محکوم شدند. آنها شخصانی بودند که با گفته مسئول دادستانی ولایت فارس از نیت عاملی اصلی حمله خبر نداشتند. روز 13 آگوست امسال شخصانی مسلح به زیارتگاه شیعیان در شیراز حمله کردند. در این حادثه با گفته مقامات ایرانی 2 نفر کشته و 7 نفر مجروح شد. باری اول نیست که شهروندان تاجیکستان به حمله به زیارتگاه شاه چراغ متهم شوند. سال 2022 کامران سبحان ساکن 23 ساله شهر حصار به هجوم و کشتن 15 نفر در این زیارتگاه شیعیان متهم شد. مقامات ایرانی گفتند او در زد و خورد زخمی گشت و دیرتر جان داد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پس از حمله ماه اکتبر به شاه چراغ شیراز یک شهروند 23 ساله تاجیکستان را عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان را هماهنگ کننده حمله دانسته بود. بر پایه معلومات درج شده در این شناسنامه که خبرگزاری تسنیم آن زمان نشر کرد، کامران سبحان شهروند تاجیکستان و زاده سال 1999 بود. شناسنامه در روز 8 سپتامبر سال 2017 از طرف شعبه کارهای داخلی شهر حصار داده شده است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش نام برده بود.
چشمه تو با چشمه آبی کوثر است نظر نمودی حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شود برای شهرتی دیار نازنین علم شود Thank you.
یک سازمان معتبر از حکومت تاجیکستان خواست است که انتقام گیری را از فعالان بدخشانی و ناراضیان و مخالفان دیگر بس کرده، وکیلان و روزنامه‌نگاران و پیشوایان جامعه بدخشانی ها را به یگان شرط از حبس آزاد کند. عفو بین الملل امنیستی اینترنشنال روز 21 سپتامبر از کشورهای جهان نیز دعوت کرد که پناهجویان پامیری را به تاجیکستان یا روسیه ندهند، چون در اینجا بازداشت، شکنجه، زندان یا ناپدید خواند شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات هنوز به این بیانیه عفو بین الملل واکنش نکردند. ماه می سال 2022 در پی عملیات نیروهای دولت در خارق و روشان ده ها کس کشته، زخمی و دستگیر و زندانی شدند. نمایندگان حکومت آنها را اعضای گروه های جنایی، ولی سازمان کشورهای غربی فعالان جامعه شهروندی نام میبرند. سازمان عفو بین الملل با چند شاهد حادثه های ماه می سال گذشته را در ولایت مختار کوهستان بدخشان صحبت کرده است. آنها بازپرسی شده، فعلا در خارج کشور هستند. به شرط فاش نشدن نام گفتند که هنگام بازپرسی نه تنها نسبت به خود، بلکه در حق مادر و خواهر و همسرشان دشنام شنیده با مشت و کلتک و برق شکنجه شدند. همه گونه شکایت درباره بدرفتاری نسبت به بازداشت شده ها باید دقیقاً تحقیق و گمانبران به جوابگری کشیده شوند، گفته است عفو بین الملل. آنچه بیشتر مایه تشویش سازمان شده است وضع پامیری هاست که در خارجه هستند، اما خف فرستادن آنها به تاجیکستان یا روسیه وجود داشته است. در بیشتر از یک سال اخیر ده ها زاده ولایت بدخشان به طور مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده و در مرافعه های به قول حامیان حقوق ناعادلانه به مهلت های دراز محکوم شدند. مقامات با نشر ویدیوی دستگیر شده ها گفتند که آنها اختیاری برگشتند، چیزی که نزدیکانشان قبول ندارند. عفو بین الملل میگوید حالا بسیاری از پناهجویان پامیری در بعضی از کشورهای اروپا و جایهای دیگر زیر خطر اخراج هستند. کشورهایی که پامیری ها را مجبوری به تاجیکستان میفرستند، پایه اساسی حقوق بشر و قانون پناهندگان را ویران میکنند. این قانون فرستادن شخص را به جایی که میتواند به تعقیب یا نقض جدی حقوق بشر دچار شود منع میکند، گفتند مسئولان سازمان. آنها از جامعه جهانی خواستند که وضع حقوق آدمان را در تاجیکستان از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان نظارت کرده در جلسه های بین المللی و منطقی در میان گذارند و به حل آن بکوشند. پامیری ها باید از حقوق اقتصادی، اجتماعی و شهروندی سیاسی خود پر استفاده کنند. تبعیض گسترده علیه پامیری ها باید مستقلانه و از روی انصاف تحقیق کرده شود، گفته است سازمان عفو بین الملل. ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای استقلال بارها مکان اعتراض ساکنان بوده است. مشکل جدی سال 2012 پس از کشته شدن رئیس اداره کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان عبدالله نظرف آغاز یافت. آن وقت در جریان عملیات در خارق به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. سرکوب فعالان در بدخشان بهار سال 2022 و پس از اعتراض در خارق روشان سخت‌تر شد. آن وقت گروهی از جوانان به طلب تحقیق عادلانه مرگ گلبدین زیابکوف ساکن راشتقلعه و استعفای رئیس شهر خارق و رئیس ولایت بدخشان به کوچه ها برآمدند. دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرد که در عملیات یک ماه 29 عضو گروه جنایی را در ولایت از بین بردند. رادیو آزادی نام 34 کشته شده را گرد آورد. پیوندانشان گفتند آنها عضو گروه جنایی نبودند. ولایت مختار کوهستان بدخشان از جهت مساحت بزرگترین منطقه تاجیکستان است، تقریبا 250 هزار اهالی دارد. بخشی از مردم به زبانهای محلی که به نام زبانهای پامیری شناخته شده است صحبت می کنند. اکثریت پیروی شاخه اسماعیلی مذهب شیعه می باشند و شاهزاده کریم آقاخان چهارم را پیشوای دینی خود می شمارند. اهالی منطقه دیگر تاجیکستان را پیروان مکتبی حنفی اهل سنت تشکیل می دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل از بحران جهان و آبشوی پریاخو و افغانستان و حفظ کتاب قرآن گفت، اما به مشکلات داخلی کشورش اشاره نکرد. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. سخنرانی امام‌علی رحمان 20 سپتامبر پس از یک روز ملاقات او و همتایان دیگرش از آسیای مرکزی با پرزیدنت آمریکا جو بایدن صورت گرفت. ما شاهد تحولات نگران کننده در عرصه بین‌المللی هستیم، گفت او در آغاز صحبتش. تروریسم، افراد خودگرایی و جنایت های متشکل فرامرزی، مصالحه شوی با شتاب اینچنین اوج گرفتن جنگی سرد و پویدیوار و صلح و ثبات، امنیت و رشد بین المللی تهدید میکند. ادامه داد پرزیدنت تاجیکستان، از هیچ گروه یا دولتی نام نگرفت. او در چنین وضعی به گفتش حساس جهانی همبستگی کشورهای آسیای مرکزی را مهم خواند. این به کشورها امکان می‌دهد که مشکلات جاری را حل نموده به پایداری صلح و ثبات مساعدت کنند و به حالت‌های فوق‌العاده واکنشی فوری نشان دهند. رهبری تاجیکستان شرح نداد که منظورش از مشکلات جاری چیست، در حالی که تاجیکستان و قرغیزستان دو کشور منطقه صلح با سرحد خود را تعیین کرده نمی‌توانند و این مشکل در دو سال اخیر باعث به دو درگیری مرگبار شد. دولت‌های دیگر آسیای مرکزی نیز یا بر سر سرحد را و یا زمین آب بحث دارند. علاوه بر این، پرزیدنت امام‌علی رحمان امنیت و ثبات و همکاری منطقه‌ای را در آسیای مرکزی به واسطه به وضع افغانستان پیوند داد که با گفتش هنوز هم دچار وضع مرکب سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. پرزیدنت تاجیکستان در حالی که یاری به مردم اذیت دیده افغانستان را مهم خواند، بار دیگر موقع کشورش را در باره تشکیل حکومت همشمول نیز بیان داشت. همزمان علاوه کرد که از افزایش قاچاق مواد مخدر از افغانستان نگران هستند. طبق آمار او، در دو سال حکومتداری طالبان در مرز تاجیکستان با افغانستان زیاد از 10 تن مواد مخدر کشف و مصادره شده است. گروه طالبان برعکس ادعا دارند که در این مدت کشت و استحصال مواد مخدر را کم کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان درباره تغییر اقلیم و آبشاری با شدت پریخو و مبارزه با تروریسم نیز صحبت کرده، تحقیر مقدسات اعتقادی مردم از جمله قرآن کریم یا دیگر ارزش‌های تمدنی و مذهبی بشریت را محکوم نمود. در آخر از نمایندگان کشورها خواست برای عضوی غیر دائمی شورای امنیت شدن تاجیکستان در سالهای 2028-2029 رای بدهند. اما پرزیدنت تاجیکستان در سخنرانیش به مشکلات داخلی کشور از جمله بیکاری افزون، مهاجرت و فرار مغزها و نقص حقوق بشر و نبودن آزادی سیاسی و دینی هیچ اشاره نکرد.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
السلام علیکم شنونده گرامی پادکست گنجی شایگان. رئیس جمهور تاجیکستان تنها یک دفعه، فقط یک دفعه با رادیوی آزادی مصاحبه داده است. تمام تلاش‌های بعدی ما برای چنین صحبت متاسفانه به نتیجه به پایان رسیدند. این گفتگو روز 22 نوامبر سال 2001 در شهر پراگ ثبت شده است و آن را همکارم اسکندر خواجه میرزاده انجام داد. و باید بگویم که در آغاز صحبت پرزیدنت تاجیکستان یک سلام گرم و جوشان به کارمندان رادیو آزادی رساند و همچنین گفت که به خبرنگاران هم به کارمندان بخش تاجیکی اعتقاد زیاد دارد و این ما را بودار کرد که به دیدار او به مهمان سرا رویم و یک صحبت دیگری کوتاه سر راهی داشته باشیم. اما در این صحبت هرچند موضوع ها رنگ و رنگ هستند و پاسخهای رئیس جمهوری تاجیکستان آن وقت امام علی رحمانوف پیش از آن که گفته شوند در روی کاغذ برایش آماده کرده شدند و درخواست کردند البته که سوال ها را پیش و پیش برایش فرستیم، و اما در دنبال هر یک پاسخش یا که اکثر از آن پاسخهایی که از روی کاغذ در این مصاحبه ایشان گفتند، همچنین از خودشان فکرها و اندیشه ها و نکته هایی را بیان کردند که خیلی خیلی جالب بودند. یعنی مثل همیشه وقتی که پرزیدنت تاجیکستان از متن بیرون صحبت میکند جالب تر است، هرچند که با اشتباهات، اما جالب تر است از آنی که در کاغذ نوشته شده است. خوب گوش دهیم به این گزارش.
امروز هیئت والا مقام جمهوری تاجیکستان برای شرکت در ملاقات تاریخی سران کشورهای عضو پیمان ناتو دعوت شده است. این اقدام در جواب به نقش مهم تاجیکستان در مبارزه با تروریسم گرفته شده است. و معلوم است که در ملاقات پراگ شما نه تنها چون مهمان بلکه چون یک عضو فعال ائتلاف بین المللی ضد تروریسم حضور دارید. آیا در حاشیه نشست پراگ جریان عملیات ضد تروریستی در افغانستان بحث شد؟ آیا تاجیکستان کدام پیشنهادی برای پیشبرد این مبارزه مطرح نمود؟ عموماً به فکر شما برای جواب به تقاضاهای عصر نو پیمان ناتو چگونه باید باشد؟ چی وظیفه ها را بر عهده این پیمان باید واگذار نمود؟ و تاجیکستان در نوبت خود درباره ادامه عملیات در افغانستان چی فکر و پیشنهاد دارد؟
سلامت باشید. اول من میخواستم سلام و پیام خود را به همه کارمندان مخبیر بخش تاجیکی رادیو آزادی رسانم، چونکه اعتقاد من به کارمندان و مخصوصا بخش تاجیکی رادیو آزادی خیلی کلان است. دیگران که معلوم است که در پراگ هیئت دولتی جمهوری تاجیکستان در سامیت پراگ همچون هیئت کشوری اشتراکدار شورای همکاری اروپای اتلانتا و برنامه همکاری به خاطر صلح شرکت می‌ورزد. تاجیکستان اشتراک خود را در فعالیت شورا و برنامه نام برده همچون یکی از سمت‌های مهمی سیاست خارجی دولت معنی داد میکند. طوری معلوم است در این شورا 44 دولت جهان از جمله کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل عضویت دارند. ما با تجربه اندوخته شده فعالیت شورای مذکور و مکانیزمی با ثمر مشورت‌های سیاسی بهای مثبت داده، آن را چون فرمی محاکمه و جستجوی حل مسئله های مبرم زمان معاصر از جمله پرابلم های مبارزه علیه تروریسم بین الخلقی و گردش غیرقانونی مواد مخدر بررسی می نماییم. سخنرانی امروزه من در سامیت ناتو و شورای همکاری اروپای و اتلانتیکا که مجموعی مسئله های مربوط به تحکیم منبعه صلح و ثبات را بررسی می نماید برای من باعث افتخار و سربلندی است. هنوز خیلی پیشتر از رخ دادن حادثه های فاجعه وار 11 سپتامبر در ایالات متحده آمریکا با مردم تاجیکستان چه بودن تروریسم بین الخلقی و اسلوب و عملی آن خیلی خوب معلوم و واضح بود. و این تصادف نیست، زیرا که تاجیکستان در پیش آهنگ مبارزه بر ضد این حادثه ننگین و خطرناک قرار داشت که تجسمگری آن نظام طالبان در افغانستان همجوار بود. مناسب مورد لازم به ذکر است که در طول تمام سالهای استقلالت سیاست جمهوری تاجیکستان نسبت به این نظام تروریستی در کشور همسایه ثابت قدمانه، مقصدناک و تغییر ناپذیر بود. مقصدی غایه با وجود آوردن منطقه امنیت در گرد و اطراف افغانستان که آن را ما هنوز سال 1998 از منبر سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده بودیم، ایزولیسیون بین الخلقی تروریسم و اکستریمیسم نظامی طالبان بود. ما صمیمانه خواهان آن می باشیم که در افغانستان هرچی زودتر صلح پایدار و رضایت جمعیت استقرار گردد. تاجیکستان مثل پیشتر آماده است جد و جهد جامعه جهانی را در مورد اعتدال وضع در این دولت همسایه عملا پشتیبانی نماید. باعث قناعتمندی است که طبق اطلاع موجوده پیشنهاد ما راجع با ضرورت تطبیق وکالت نیروهای پاسدار صلح در تمام قلمرو افغانستان امروز جنبه عملی پیدا کرده ایستاده است. من این عقیده خود را از روز اول ابراز داشتیم و پیشنهادم کرده بودیم که به جایگیر کردن قواهای جلجو در تمام منطقه های افغانستان نتیجه هایی که این عملیات در افغانستان گیم که سودبخش نمی شوند و امروز با این آمده رسیدند و امروز این پیشنهاد و این نظره ما به این باید گرفته شده است. ما معتقد بران هستیم که به خاطر سوز کردن ریشه های اجتماعی تروریسم و اکستریمیسم و پس کردن سطح کم بیزاتی در افغانستان، جامعه جهانی عهده‌دار است که قرارهای کنفرانس توکیو را که کمک ایثار شده در حجم 4.5 میلیارد دلار آمریکایی بی تأخیر و پورا اجرا نماید. یعنی خطاگی تکرار نسبتی تا آنچه که تاجیکستان بود، بیش از 1 میلیارد دلار در 4 کنفرانسیه نسبت به برنامه برقرارسازی تاجیکستان دولت‌های قرضدهنده ابراز داشتند، لیکن در عمل در ظرف 5-6 سال آخر همگی 1% این ماز در به تاجیکستان پیشکش کرده حتی نشد. جهت دیگری مسئله این است که صرف نظر از دستاوردهای نظامی و سیاسیش، عملیات ضد تروریستی در افغانستان متاسفانه با انفراستراکتور نارکومافیا خلل جدی و نظررسی نرسانیده است و برعکس در رابطه با سازمان ملل متحد و عموم جامعه جهانی پیشنهاد کردیم که کالیسیای وسیع زیدی گردش غیرقانونی مواد مخدر بنیاد کرده شود. از آن جمله امروز در مرامد من نیز در این جمع آمدی پرشکوه نیز بود. در چارچوب شورای همکاری های اروپا و اتلانتیکا قبول شدن مورد تطبیق عملی قرار داده شدن نقشه اقدامات همکاری در مبارزه بر ضد تروریسم را ما همچون عملی سری وقتی ارزیابی نماییم. اجرای این نقشه به همکاری های وسیع و دراز مهلت بین الحقوقی در بخش مقاومت به تروریسم ابتدا خواهد گذاشت. ما اطمینان داریم که کمک به کشورمان در مورد ساختمان نیروهای قابل کاری مسلح، تعلیم کادرهای افسری آنها، رفع عاقبت‌های آفت‌های طبیعی، بنیاد تکنولوژی‌های معاصر اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی سهم مهمی شریکان ما در شورای همکاری اروپای اتلانتیکا در جاده ایجاد منطقه فراخ امنیتی خواهد گردید.
محترم امام علی شریفویچ رحمانوف، پرزیدنت تاجیکستان، در پی ملاقات پراگا شما با دعوت رئیسان جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا از این کشورها بازدید رسمی به عمل خواهد آورد. از این واخوری ها چی انتظاری ها دارید؟
بازدید های بنقشه گرفته ایمان به فرانسه و ایالات متحده آمریکا اولین بازدید های رسمی سردار دولت تاجیکستان به عالم غرب محسوب می‌آید. ما چنین می‌پنداریم که این بازدیدهای رسمی باید سطح مناسبت‌های جمهوری تاجیکستان را با این کشورهای ابرقدرت غرب به سینه صفتاً نو برداشته، برای همکاری‌های گوناگون جنبه‌ای وسیع متقابلاً سودمند و جلب سرمایه‌گذاران آمریکایی و فرانسوی و اقتصادیات نیازمند تاجیکستان راه فراخ باز می‌نماید. به این خاطر ما ضرور می شماریم که اساس کافی و با اعتماد قراردادی و حقوقی این همکاری ها زودتر ایجاد گردیده، روابط سیاسی در سطح های مختلفی بین دولتی فعال گردانیده شوند. دیگر اون که خودی فرانسه یکی از اعضایان فعال و برقدرت اتحاد اروپا است، یوروسیوس، و در اینجا در مناسبت های ما با پرزیدنت جمهوری فرانسه خیلی خوب است و رابطه مان اومن همکاری های ما در همکاری های نظامی، دیگر همکاری ها در سازمان های بین المللی و اینچنین خودی پرزیدنت فرانسه جناب ژاک شیراک با ما ایثار داشتن که آنها رسمان از جانب خود در اتحاد اروپایی نسبت به همکاری کردن کشورهای اعضای اتحاد اروپایی کمک می رساند و جانبداری می کند. این بسیار مهم است برای ما.
محترم امام علی شریفویچ رحمانوف، پرزیدنت تاجیکستان، در پی ملاقات پراگا شما با دعوت رئیسان جمهوری فرانسه و ایالات متحده آمریکا از این کشورها بازدید رسمی به عمل خواهد آورد. از این واخوری ها چی انتظاری ها دارید؟
من بارها تاکید کرده بودم و باز جایز می شمارم تکرار نمایم که بدون با وجود آوردن شرایط مساعد اقتصادی برای رشد افغانستان، حتی اعتدال نسبی سیاسی وضع این کشور غیر امکان است. در رابطه می خواستم توجه را به یک جنبه جلب نمایم. من چنین می حسابم که جامعه جهانی باید امکانات های کشورهای همجوار افغانستان را افزون گرداند تا که آنها توانند حجم مدد خود را به خاطر برقرار سازی اقتصادیات این کشور وسیع کنند. در نتیجه ما به یک چند هدف می رسیم. اولا این اقدامات روحیه همکاری و همسایگی نیک را در منطقه قوت می بخشد که از لحاظ تأمین صلح و ثبات در آسیای مرکزی و جنوبی خیلی مهم است. ثانیا به حل پرابلمه های اقتصادی و اجتماعی کشورهای ما مساعدت می کند و بالاخره چنین سمت کار از لحاظ مالیوی برای جامعه جهانی خیلی ارزانتر می بود. بعض لایه‌ها آموخته شده ایستادند از جانب بعض این کشورها، مثلا آموزش از جانب شرکت‌های متحده آمریکا و یک چند کشورهای دیگر غرب برای ساختمان یکی از پل‌های بین‌المللی که تاجیکستان را با افغانستان باید در آینده پیوست نماید، این پل کلانی که در پنج پایان به نقشه گرفته شده است و به نزدیکی ما از جانب سرمایه گذاران خارجی که در اتحاد یک جایگی با واسطه فاندی آخان در قسمت شمالی تاجیکستان و بدخشان و افغانستان یک پول دیگر را نیز به انجام سپاریدیم، به انجام داده شد و به استفاده داده شد و چهار پول دیگر نیز در این منطقه در نقشه است و سال آینده پول دوم را نیز به استفاده میتیم و این اولین پول دائم و عمل کننده بین تاجیکستان صاحب اسلام و جمهوری افغانستان بود. این هم یک واقعیت تاریخی است. البته دیگر لایه دیگر اینیز هستند، لیکن اون بگیم که همکاری حالا جدی که کشورهای اعضای اتحاد مبارزه علیه تروریسم بین المللی در افغانستان ناقدر متاسفانه جدوگیری یا یعنی که کمک رسانی همکاری در ساحه اقتصادیات و خودی در داخل آنچه که در کنفرانس توکیو اظهارها داشتند، همان دولت هایی که در آن کنفرانس بیش از 4.5 میلیارد دلار اظهارات داشتند، حتی همان وعده هایی کرده بودند و خود جمهوری افغانستان اونا قریب که رسانده نمیشه. در عرفه گیم که همین مناسبت ها، همین رابطه ها در عرفه همکاری ها هستند، در عرفه آموزش بسیار لایه ها قرار دارند. من فکر میکنم که سالهای آینده پیش از همه با وابستگی دارد به امنیت، چگونه وضع امنیتی خود افغانستان و آسیای مرکزی با خوبتا پیش از همه امنیتی آسیای مرکزی وابسته است به خود وضع افغانستان.
آیا ضمن سفرهای اروپایی هیئت‌های صاحب کاران نیز شما را همراهی خواهند کرد و در اجرای کدام لایحه‌های اقتصادی تاجیکستان به تقدیم امتیازها حاضر است و اگر حاضر است این چی امتیازها هستند؟
باید گفت که این گناه لایه ها در تاجیکستان کم نیستند. امروز برای جلب سرمایه گذاری ها به ساحه های مختلف و قلب اسما بخش انرژیتیک و برقی آبی، از خود کردن ذخیره های مینرالی، صنعت خوراکواری و نساجی، کارکرد مسائل کشاورزی، استحصال مواد طبی، توریسم کوهی، آلپینیزم و غیره در تاجیکستان فضای مساعد اینوستیسیونی و حقوقی مهیا گردیده است. زیاده از این، اجرای بعضی آنها مسئله انجام ساختمان نیروگاه های برقی آبی راغون و سنگدوده نه فقط برای حل پرابلم های تیزتوند تاجیکستان بلکه تمام منطقه اهمیت بزرگ کسب کرده می توانست. حل مسئله های پس کردن سطح کمبیزاتی در این کشور و پرابلم های اکولوژی و تامین اقتصادیات اولی را به نیروی برق و آب نوشاکی زلال در نظر دارد و پینداری ما که یکی از راه های حل مسئله نام برده تأسیس دادن کنسورسیوم سازمان های بین اخلاقی مولوی آشنایی، مثلا بانک جهانی و شرکت های بزرگی سرمایه گذاری کشورهای منفعت‌دار می باشد. آنچه که این کار علاقه شروع شده است، مثلا برای ادامه دادن یا که در آینده اعلان کردن کنسورسیوم در باره ساختمان نیروگاه برقی راغون و با یک شرکت روسیگی با نام شرکت ساختمانی بالتیک که بیش از 100 میلیون دلار میمارند و به امضا رسانده شده است. و این در وقتی در گفتگوی نظامی دو جانبه بین شرکتی برق تاجیک و این شرکتی ساختمانی روسیه است. و به نزدیکی نماینده مخصوصی پرزیدنت بانک جهانی در تاجیکستان آید این مسئله با سپارشی جناب وفیسون بودند، ما آید همکاری ها در جبهه ادامه ساختمان نیروگاه برقی راغون گفتنشونی داشتیم و اونا همین مسئله به همین افاقه هم رسیدیم که خیلی بانک جهانی با آیدی همین لایه و همچنین یک کاردیناتر هم آهنگساز این لایه برای آماده کردن لایه مبلغ در کار. و این مبلغ حالا از جانب بانک آسیاگی 750,000 دلار جدا شده است و از باقی مانده مبلغی برای آماده کردن لایحه از جانب بانک جهانی با طریق گرانت جدا کرده می شود. و اینچنین آموزش حاضر پرابلیما یک ویست که بازار این قوه بر بچه ها با کجا برآورده می شود، آیا در داخل تاجیکستان چقدر حساب کتاب کنند، چقدر استفاده می شود و چقدر یاد با خارجه فروخته می شود و کی از خریدار این قوه برق. یعنی این علاقه حالا در خودی همین دیروز من با صاحب کاران رابران با سرداری رابرت پلاته سودای جمهوری چیخیه و یک قطار رابران پریزیدنتان کمپانی های کلان خودی چیخیه ملاقات داشتم. یکی از دو کمپانیه که آینده خواهشی همکاری کردن من در ساحه انرژیتیکای خورد و اینچنین ساختمان منامی نیروگاه های برقی همکاری کردن دارم و با دعوت کردیم اونا وای کردن که آماده هستن به تاجیکستان تشریف بیارن و آموزن.
شما امروز با سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی ملاقات داشتید، آیا در این ملاقات هم همکاری های اقتصادی بحث شد؟
البته پیش از همه همکاری های اقتصادی ما حالا بیشتر با کدام کشورهایی که وای نداشته باشیم در سیاست خارجی ما میستد همکاری های اقتصادی در مدی اول داشته می شود و صحبتی که ما داشتیم مثلا در باره همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و ایتالیا و سروزیر ایتالیا اشاره داشتن که آنها سفارش میتین روبریتی در ایتالیا تا حال شرکتی برخی شرکتی دولتی است و اونا تجربه خوبی این ساختمان نیروگاه را دارن، نیروگاه آبی ماستن که به تاجیکستان تشریف میارن میاموزن و در آینده باید ماستن در سایه گیدر انرژیتیکا همکاری خوب کرده میتوانند و خودشون را نیست ما دعوت داشتیم، اونا ما را دعوت کردن به ایتالیا که سفری رسمی داشته باشیم و اینچنین که حالا باز ایتالیا در آینده شاید قوای سلجوقی خود را در افغانستان زیاد نماید در موردی که قوای سلجوق در دیگر مناطق های افغانستان زیاد کرده می شود، پند کرده می شود، یعنی مندتی آنها در اونجا لازم است، نظامی در کار است. برای به همین افاقه رسیدیم که گروه در سطح حکومتی در آینده در باره بلند برداشتن سطح مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و ایتالیا در سطح بلند آمادگی میگیرند و این همکاری ها را در آینده گسترش میدند.
محترم امام علی شریپویچ، تابستان سال روان با دستگیری شما در جمهوری اولین رادیوی مستقل فعال شد. آیا به مثل آن امکان پخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی در موج متوسط امکان دارد تا اینکه مردم امکان داشته باشند که برنامه های ما رو با مثل امروزه سفر خارجی شما رو سری وقت و با کیفیت خوب شنیده توانند؟
دایر به این مسئله برداشته شما من اولا هیچ اونچه جواب داده نمیتونم چون که این موضوع رو ما باید آموزیم آموزیم عموماً آینده این اگر خواهیم که ما آینده که شروع کردیم این نیت داریم ما در تاجیکستان یک دولتی که دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی و یک جامعه شرفندی که ساختنی باشیم به مطبوعات آزاد به اخبار عمومی آزاد این روندها در یکان دولتی متمدن جاری نشده است. این یکی از سمت‌های اساسی جامعه شهروندی همین است. برای همین هر اون چیزی که ما نیتی میکنیم یا قرار قبول میکنیم یا که کمکی کردیم دستگیری کردیم پیش از همه از اون است که بعضاً سیستم‌های شاخه‌های حاکمیت حالا هم همون منتالیتیتی کهنه هست. در یعنی در خودی ساختاری دولتی در سیستم ویدی در شخصیت ها هست، شخصیت ها که در این یا اون شاخه های دولتی فعالیت میکنن کار میکنن همون بعضن اینیت سیاه که منتالیتیتی همون کرختی باقی مانده است. اینا باید ما درست در کنیم بعضن آتا وی میکنیم البته برای اینا وقت در کار یعنی که فارسی رو ود کردن یا اینکه اینا همون گویم که در یک شبانه روز امروز بودن جمهوری هایی که در یک شبانه روز پارتی های یک لخت پارتی های حزب های کمونیستی در شب دیگر شدن حزب های دموکراتی. این من فکرم اینا جامعه متمدن درست در میکنن و مردم سوال فکر در میکنن که این چی معنا دارد. و در تاجیکستان بعضا پروسس هایی هست که در دیگر کشورها دیده نمیشد و هرچی و خودی ما کوشش کردن ما از اول تا امروز و آینده نیست برای هرچی بیشتر خوبتر در همه سطح انکشاف گسترش دادن همکاری های ما کشورهای اروپایی برای چی است؟ پیش از همه این یعنی در آینده در خودی تاجیکستان انکشاف دادن جامعه ها اینستوت های دموکراتی از اینجا هم تجربه آموختن مانده کار نه اینکه تنها فکری یک اندیشه تکنولوژی پیش قدم اگر دولتی دنیا تو مترقی هم باشه با دیگر کشورها یا منطقه دیگر اونم پیش از همه منفعت های دولتی خود رو اندیشه کرده بعد همکاری میکند. همین برآورده نمیتید که من این تکنولوژی من نو وای کرده شده وارد کرده شده من شما دا وای میکنم. دیگر که ما میخواهیم آینده در یک مقصدی ما همراه شدن با جامعه متمدن است و جامعه متمدن در خودی آسیای مرکزی بنیاد کردن بسیار مشکل است. با کدام کشور بیشتر همکاری کردن آمانده کار پیش از همه با کشورهای پیش از همه البته ما داریم کشورهای همجوار هم زبان هم خون تاریخ و فرهنگی مشترک داشته لیکن ما بیشتر فکر میکنیم که با اونا همکاری داریم هرچی که خوبتر و بهتر است ما میگیریم برای خود و لیکن ما آینده که میخواهیم جامعه متمدن جامعه پیشرفته ترقی کرده با همه شرط و شرایط های طلبات های سازمان های بین المللی و حجت های بین المللی جاوگو این پیش از هم با همکاری های خوب در با کشورهای اروپا داشته آمانده کرد. این مسئله اساسی ما همین است. ما با همه کشورها گفتیم ما سیاستی ما سیاستی درهای کشاده است. ما با همه کشورها با امریکا هم همکاری میکردن مسئله داریم. مقصد ما بود هست میماند آینده ما من فکر میکنم که امروزا شرایط خوبی است که ما تاجیکستان کجا شتت های متحده امریکا در کجا این پیش از همه افتخار گیم که یک اعترافی رحمانوف نی اعترافی ملت تاجیک است دولت تاجیکان است این باید افتخار همه مردم تاجیک باشد ملت تاجیک باشد و ما گسترش دیم همکاری نماییم. من فکر میکنم این برای منفعت آینده ملت و دولت تاجیکان میشود. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامی صمیمی ما رو با همه کارمندان رسانید.
حتما.
سلامت باشید.
تشکر امام علی رحمانوف، آن وقت رحمانوف، بله، برای اینکه صحبت از سال 2001 است، از 22 نوامبر و هنوز رئیس جمهوری تاجیکستان تغییری نسب نکرده بود. و اما خوب این یگانه مصاحبه است که در بایگانی رادیو آزادی باقی میماند و طوری شاهد بوده، طوری شنیدید، هم در آغاز و هم در انجام پرزیدنت تاجیکستان با کارمندان بخش تاجیکی رادیو آزادی سلام ها میفرستد. امیدواریم اعتقاد و به کارمندان رادیو آزادی همون گونه بلند باقی مانده باشد و همچنین امیدواریم که یک روز راضی می شود برای یک صحبت دیگر با سوال ها و پرسش های دیگر در دوشنبه یا هر گوشه عالم. این پادکست گنج شایگان بود با مؤلفه سلیم ایوبزاد. خدا نگهدار شما.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
خوش آمدید به اخباری آزادی که از حوادث تاجیکستان و جهان شما را آگاه می‌کند. سلام بیننده عزیز، امروز 21 سپتامبر است و در برنامه این گزارش‌ها را داریم. دادگاه در ایران یک فردی را که از او شهروندی تاجیکستان نام می‌برند به اعدام یا قتل محکوم کرد. حق بر جانب کی یا سبب جنجال ها چیست؟ شرکت های ساختمانی پولی کم می‌دهند یا صاحبان خانه ها پولی از حد زیاد طلب دارند؟
در محله که ما زندگی میکنیم یک متر مربع حد یقل $1,500 است.
و با تشبوسی ازبکستان در بازی های آسیا که هفته روان در چین آغاز میشوند مسابقه گوشتی کورش برپا خواهد شد. شروع میکنیم از یک خبر. مقامات ایران رحمت الله نوروزوف را که از او شهروندی تاجیکستان نام میبرند به قتل محکوم کردند. رسانه های ایرانی نوشتند که نوروزوف فامیلی حمله خونین به مزار شاه چراغ شهری شیراز است. گفته شد رحمت الله نوروزوف مشهور به مصطفی اسلامیار که به دو حکم قتل محکوم گردید با عضویت و همکاری با گروه داعش اقرار شده است. تصدیق درستی خبر فعلا امکان ندارد. نزدیکان رحمت الله نوروزوف و مقامات تاجیکستان در این باره صحبت نکردند. چند نفری دیگر در رابطه با این حادثه به 5 سال حبس محکوم شدند. آنها شخصانی بودند که به گفته مسئول دادستانی ولایت فارس از نیت عامل اصلی حمله خبر نداشتند. روزی 13 آگوست امسال شخصان مسلح به زیارتگاه شیعیان در شیراز حمله کردند. در این حادثه به گفته مقامات ایرانی 2 نفر کشته و 7 کس مجروح شدند. باری اول نیست که شهروندان تاجیکستان به حمله به زیارتگاه شاه چراغ متهم می شوند. سال 2022 ساکنی 23 ساله حصار به هجوم و کشتن 15 نفر در این زیارتگاه متهم شده بود. دیدار پرزیدنت آمریکا با رهبران 5 کشوری آسیایی مرکزی را هم خود بایدن و هم چندی از کارشناسان رویداد تاریخی نامیدند. تحلیلگران گفتند این یک گردش نو در سیاست آمریکا با منطقه است. ملاقات روز 19 سپتامبر در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. اما چه چیزهای آن را تاریخی و مهم جلوه‌گر می‌کنند؟ همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین، نظری کارشناسان در این باره چیست؟
سلام بینندگانی عزیز. بله زرنگیز، کارشناسان ملاقات را بی سابقه نامیدند و همین طور هم هست. تا کنون در قالب یا فرمت 35+1 یعنی 5 کشور با علاوه آمریکا، تنها وزیران کارهای خارجی ایالات متحده آمریکا با رهبران کشورهای آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کردند. از نگاه کارشناسان آمریکا از فرصت استفاده میبرد که روسیه گرفتار جنگ اوکراین است و اختلاف خود آمریکا با چین بر سر تایوان و هم پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی مخالفت دارد. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید محض مخالفت های آمریکا با روسیه منطقه آسیای مرکزی را برای آمریکا مهمتر کرده است. او گفت آمریکا نمیخواهد که کشورهای آسیای مرکزی در دور دادن تحریم ها به روسیه کمک کنند و وابسته این کشور باشند. قبلا مقامات کشورهای غربی گفته بودند که کشورهای آسیای مرکزی از کشورهای اروپایی مال و محصولات دسترس میکنند و آنها را خلاف معیارهای تحریم بر روسیه انتقال میدهند. به قول کارشناسان در 30 سال اخیر روسیه تلاش کرده است که 5 کشور منطقه با خواسته های آن عمل کنند. تیمور عمرو خادم علمی مرکز کارنگی برلین به ما گفت که هرچند توجه ایالات متحده آمریکا به آسیای مرکزی مثل روسیه سابقه طولانی ندارد، ولی آن ظاهرا دراز مدت خواهد بود. او گفت ملاقات بایدن با 5 رهبر آسیای مرکزی هم یک نوع متقاعد کردن آنها به این است که آمریکا شریک استراتژی است، نه یک شریک برای یک مهلت کوتاه. فرهاد طالبوف کارشناس ازبکستانی میگوید کشورهای آسیای مرکزی هم حالا ظاهرا یک قدم پیشتر رفتند و میخواهند با ابرقدرت مثل آمریکا همکاری نزدیکتر باشند. بایدن هم این وعده را به آنها داد.
مومین، امریکا در گزارش های سالانه‌اش کشورهای آسیای مرکزی را برای نقض حقوق بشر، محدود کردن آزادی بیان و آزادی های دینی تنقید میکند. با نزدیک شدن به امریکا این کشورها وضع را اصلاح میکنند؟ کارشناسان چی گفتند در این باره؟
نظرها گوناگون است. البته تعداد کمی از کارشناسان میگویند شاید وضع اندکی تغییر کند یا یک اندازه کشورهای منطقه احتیاط کارانه رفتار کنند. تیمور عمروف میگوید شاید وضع تغییر نکند. وای افسود پرزیدنت های منطقه پس از این ملاقات خودشان را آدمانی مهمتر در عرصه جهانی حس خواهند کرد. فرهاد طالبوف کارشناس ازبکستانی میگوید این مسئله است که آمریکا نمیتواند آن را نادیده بگیرد و حتما رعایت حقوق انسان را مطرح خواهد کرد. پرویز ملاجانوف کارشناس تاجیک میگوید برای آمریکا در شرایط حاضر طلب رعایت حقوق بشر اهمیت دویم درجه دارد.
خب، در گذشته روسیه تلاش های نزدیک شوی با آمریکا رو با قهر قبول میکرد و واکنش نشان میداد. حالا چی واکنش های هست مومین؟
بله زرنگیز، البته این واخوری در شرایط برگزار شد که ناامنی در قره‌باغ کوهی اوج گرفت و توجه روسیه و مطبوعاتش بیشتر به آن نگرانیده شده بود. در گذشته تلاش های نزدیک شوی کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا را روسیه در مثال ترغیبگران سیاست هایش به سختی قبول کرده بود. پرویز ملاجانوف میگوید کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان در چنین شرایط تلاش خواهند کرد که برای منفیتشان با هر کشور همکاری کنند، با وجودی که چین و روسیه این را قبول ندارند.
تشکر از همکارم مومین احمدی. بیننده عزیز، به زودی این تحلیل در شکل مفصل در سمونه آزادی نشر می شود. روزی 21 سپتامبر در شهر یوزلخی آذربایجان با اشتراک نمایندگان حکومت این کشور و رهبران جماعت ارمنی مذاکرات به اصطلاح همایش منطقه قره‌باغ کوهی دایر شد. تفصیلات این گفتوشونی تا هنوز نشر نشده است. باکو تصمیم دارد دستاورد عملیات نظامی 24 ساعتی گذشته را که وضع این گوشه قفقاز را به طور جدی تغییر داده است به رسمیت درآورد. در رفعی این مذاکرات تاریخی خبرها در برای تیرپرانی در مرکز معموری قره‌باغ کوهی شهر استپاناکرت نشر شد. شومی روز چهارشنبه پریزیدنت آذربایجان الهام علیف به عملیات نظامی بهای بلند داده ابراز داشت که استقلال آذربایجان برقرار شد. طبق اخباری رسیده در یولاخ جانب ها موافقت کردند که نظامیان ارمنی سلاح را به زمین میگذارند و در قلمرو قره‌باغ کوهی تمام واحدهای نظامی ارمنی پراکنده خواهند شد. سه سال پیش آذربایجان در نتیجه عملیات گسترده نظامی بخش بزرگ قره‌باغ کوهی را که 10 ساله ها زیر نظارت ارمنی ها بود به تصرفش برگردانید. خبرنگاری رادیوی آزادی به تالار مذاکرات امروزه در یولاخ راه نیافت، ولی ما این رویداد را پیگیری داریم و یک تحلیل جالب در این باره در سمونه رادیوی آزادی نشر می شود که شما را به خواندن آن دعوت میکنیم. برنامه را با گزارش های دیگری ادامه می دهیم. بحث جنجال، گریه و شکایت های گروهی بر رسانه ها و دادگاه. تصمیم تخریب هر بنا در دوشنبه به چنین وضع روبرو می شود. نقشه کل بازسازی پایتخت ادامه دارد، اما ظاهرا به سختی. ساکنان که ترک خانه های سال ها آباد کرده برایشان آسان است، ناراضی از پیشنهاد شرکت های ساختمانی تا به دادگاه می روند. چرا؟ بناسازان و ساکنان به قبل زبان نمی یابند. دلیل اصلی نفهمی ها چیست؟ سروینوز روح‌الله و برات یوسفی موضوع را تحقیق کردند.
نرخ گذار به ما نگفته است که یک متری مربع باید 600 دلار باشد. پیشنهادی که به ما شرکت کرده است. ما به نرخ گذار مستقل مراجعه کردیم. آنها گفتند که در حالی که دادگاه منزل ها را نرخ گذاری کند، ما منزل را نو و محل زیست را در نظر می گیریم. در محلی که ما زندگی می کنیم، یک متری مربع حداقل 1500 دلار است.
за квадрат нам могут оценить независимо оценщики.
Нам не хватит квартира додан, нам не хватит плино, чиза грито хезито.
Иджой нахше бусози кули душанбе ё ба истилоги имплан харчанд гоҳ баҳси соҳибони манзил ва ширкатҳои бинокорро ба миён меорад. Сокинон ҷуброни хонаҳояшонро нокофӣ медонанд, ширкатҳо масъаларо шарҳ намедиҳанд, вале кори худро пеш мебаранд. ҳуқуқшиносон мегӯянд, то замони ҳалли чунин баҳсҳо هیچ کس یا شرکت حق ندارد خانه ها را ویران کند.
صرف نظر از آن که ما حالا در این بنا زندگی میکنیم، آنها آمده خانه ما را ویران میکنند و شفیرهای ما را میکنند.
این زیر بنای بلند اشونه در مرکز شهر دوشنبه است و هنوز هم در منزل های نزدیک به این زیر بنا ساکنان زندگی میکنند. بوتیر برکایف میگه در منزل او که خطرناک شده است، 7 اعضای اویل زندگی دارند که 3 نفرشان کودکان نابالغ هستند.
خانه من در لبی همین زیر بنا است. این بسیار خطرناک است. ما از یگان حادثه ناخوش امین نیستیم.
میموران میگویند یگانه راه این است که شرکت ساختمانی و صاحبانی منزل بر اساس نرخ بازار به توافق رسند. از طرف دیگر به مردم نقشه های بازسازی شهر و منزل آنها از پیش نشان داده شود.
اول در زمان شوروی محله و ناحیه ها از حساب بودجه دولتی ساخته می شدند و در یک سال دو سه محله را ساخته به استفاده می دادند و آن یک چند هزار نفر را با منزل تامین می کردند. امروز باشد ساختمان دولتی به مراتب کم شده است. از روی حسابات های شخصی من تقریبا 10% همه ساختمان حاضره را تشکیل می دهد. دیگر 80-90 درصد ساختمان ها متعلق شرکت های خصوصی هستند. البته این خانه ها نه اونقدر اهالی را قانع می کنند. شرکت ها خانه های بلندشانه و کم خرج می سازند. بنیت هر چی بیشتر درآمد به دست آوردن.
در گذشته بعضی از مسئولان پیشنهاد کردند که برای از بین رفتن بحث ها یک نهادی مستقل نرخ گذاری منزل در کشور تأسیس یابد. زیرا برای یک انشاءات چند خلاصه کارشناسی است که کار دادگاه ها را برای معین کردن ارزش واقعی خانه مشکل میکند. اما یک پژوهش مرکز مستقل حمایت حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر موارد ها دادگاه ها هنگام بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند. اکثر پرسیده شده ها گفتند که در بیشتر موارد بحث منزل را به دادگاه نمی کشند، به خاطر اینکه به خود باور ندارند و می ترسند که مسئله از بودش بزرگتر نشود. مسئله تامین ساکنان با منزل از مشکل رقم اول در تاجیکستان دانسته می شود. نرخ یک متر مربع خانه در بسیار طبقه های دوشنبه از 400 تا 1800 دلار را تشکیل می دهد. کارشناسان می گویند اگر آن را به درآمد اهالی مقایسه کنیم، فرق زمین و آسمان خواهد بود و ظاهرا بحث برای خانه هم بی اساس نیست.
در بازی های 19 آسیایی که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در هنگژو چین برگزار می شود، ورزشگران 45 کشور قاره آسیا از جمله تاجیکستان شرکت می کنند. آنها از روی 40 نوع ورزش رقابت کرده برای 481 مدال مبارزه می برند. ویژگی بازی های نوبتی این است که برای اولین بار با تشبث ازبکستان در این جشنواره بزرگ مسابقه گوشتی کورش دایر می شود. تفصیلات در گزارش کیومرسی اتا.
ازبکستان امید دارد که شامل شوی مسابقه کورش به بازی های آسیا به رشد این نوع گوشتی مشهور در سراسر عالم یاری خواهد رساند. چند پیش در شهر خیوه ازبکستان بار اول فستیوال فرهنگ و ورزش ملی دایر شد. در این چهارابینی پنج روزه صدها ورزشکار از 40 کشور عالم در نمودهای گوناگون هنر و ورزش ملی از جمله کورش گوشتی معروف در ازبکستان سبقت کردند. زمنان مسابقه کورش برای اولین بار در بازی های 19 آسیا که از 23 سپتامبر تا 8 اکتبر در گوانچو و پنج شهر دیگر چین برگزار می‌گردند شامل شده است. خوشنود حاجیوف رئیس فدراسیون کورش خیوه میگوید گوشتی کورش تاریخی 3500 ساله دارد، ولی تنها در سال 2007 در سطح بین المللی اعتراف شده است.
کورش نمود باستانی گوشتی در ازبکستان است که از طرف پهلوان محمود خوارزمی مشهور شده است. امروز رشد کورش با فرمان پرزیدنت کشور عملی می شود که هدف آن شامل شدن کورش به بازی های المپیک سال 2028 می باشد.
در یک حربه کورش دو پهلوان از کمربند همدیگر گرفته کوشش می کنند که یکی دیگر را به تخت پشت به زمین زند.
من اساساً برای سلامتی مشق میکنم و میخواهم در آینده قهرمان میدان باشم. مربیانم هم مرا احترام میکنند.
خالدان ها باور دارند که اماتوف یکی از ورزشکاران آینده دار ازبکستان بوده، مثل جوانان دیگر در رشد این نمود باستانی گوشتی سهمگیر است.
15 دقیقه‌ای که در اختیار داشتیم به پایان رسید. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های دیگر را در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. تا برنامه‌های بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار شما.
هرز این شاخی من میخوانی خیلی ارزان کرد دست سامان ارزان
کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن زمسید با ها در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
www.azadi.org
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف برای کشتار نیروهای پاسداری صلح روسیه در قره‌باغ کوهی از ولادیمیر پوتین عذر پرسیده است. در این باره کرمل و هم خبرگزاری دولتی آذربایجان خبر دادند. علیف در صحبت با پوتین برای کمک به خانواده کشته شده ها اظهار آمادگی کرده است. به اطلاع وزارت مدافع روسیه 20 سپتامبر به نظامیان روس در ناحیه اهالی نشین جنیتگ قره‌باغ کوهی حمله شد. به گفته منبع ماشین نظامیان روس وقت از پاسگاه نظارتی برمیگشت تیرباران شد و همه نظامیان داخل آن کشته شدند. فعلا دقیق نیست که به نیروهای روسیه کی آتش گشاده است. مفتشان روسیه و آذربایجان قضیه را تحقیق دارند. وزارت دفاع آذربایجان شام چهارشنبه با پخش بیانیه به روسیه و نزدیکان کشته شده ها اظهار همدردی کرد. گروهی از نظامیان روس گفتند کاروان ماشین های آنها هنگام کوچاندن مردم محلی مورد تیرپرانی قرار گرفت. به ادعای یک همشیره شفقت که با بخش ارمنی رادیوی آزادی صحبت کرده است، نظامیان روس از سوی سربازان آذربایجان تیرباران شدند. باکو این ادعا را رد می کند. بر اساس توافق سال 2020 نیروهای پاسداری صلح روسیه در قره‌باغ کوهی جای داده شدند. گفتگوی نمایندگان آذربایجان و قره‌باغ کوهی روز 20 سپتامبر در شهر یولاخ به انجام رسید. مذاکرات درباره آینده قره‌باغ بعد از تسلیم شدنش بود. درباره نتیجه آن خبر دادن نمی شود. در جریان مذاکرات نمایندگان رسانه های بین المللی حضور نداشتند. نمایندگان قره‌باغ کوهی را نیروهای پاسداری صلح روسیه همراهی کردند. پیشتر خبر رسیده بود که در ملاقات مسئله های بررسی می شوند که از جانب آذربایجان پیش گذاشته شدند. اینها یک پارچه سازی جامعه ارمنی های قره‌باغ، تامین نیازهای اهالی قره‌باغ کوهی در دایره کنستیتوسیه آذربایجان هستند. این معنای آن را دارد که در آینده نزدیک همه حدود قره‌باغ کوهی تحت نظارت باکو خواهد درآمد. بعد از دو روز درگیری 20 سپتامبر نمایندگان قره‌باغ کوهی از آتش‌بس خبر دادند. نمایندگان قره‌باغ عملاً به همه شرط های جانب آذربایجان راضی شدند. وزارت دفاع آذربایجان درباره توقف عملیات ضد تروریستی در قره‌باغ خبر داد. مقامات ایران رحمت الله نوروزوف را که از او شهروندی تاجیکستان نام میبرند به اعدام یا قتل محکوم کردند. خبرگزاری میزان از قبل کاظم موسوی مسئول دادستانی ولایت فارس نوشت نوروزوف به حمله مسلحانه به زیارتگاه شاه چراغ شهر شیراز گناهکار شد. حادثه ماه اوگوست امسال روی داده است. کاظم موسوی روز 21 سپتامبر گفته است رحمت الله نوروزوف مشهور به لقب مصطفی اسلامیار به دو بار اعدام محکوم گردید. به گفته مسئول دادستانی ولایت فارس متهم به عضویت و همکاری با گروه داعش اقرار شده است. تصدیق درستی خبر فعلا امکان ندارد. نزدیکان رحمت الله نوروز و مقامات تاجیکستان در این باره صحبت نکردند. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. سازمان ملل گفت صدها مورد شکنجه و دیگر وحشیانه و رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده شأن و شرف انسان را ثبت کرده است که از جانب طالبان حاکمان امروزه افغانستان به هنگام بازداشت و حبس شخصان جداگانه راه داده می شود. گزارش یونما دفتر سازمان ملل عائد به کمک به افغانستان روز 20 سپتامبر نشر شد و در آن از 1600 حالت نقض حقوق انسان گزارش شده است که حداقل نصف این حالت‌ها درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت به بازداشت‌شده‌ها میگوید. در این گزارش اینچنین درباره مرگ 18 نفر در بازداشت هم دلیل آورده شده است. حالت‌های قانون شکنی ژانویه سال 2022 تا آخر ایول سال 2023 در حدود 29 ولایت افغانستان رخ دادند. 5 ولایت از گزارش بیرون مانده است. ولکر ترک رهبری کمیسریت عالی سازمان ملل عاید به حقوق انسان در اظهاراتی که همراه با گزارش نشر شد گفت حادثه های لتوکوب، استفاده الکتروشوکر، شکنجه در آب و دیگر شکل های مناسبات بی‌رحمانه و بی‌شرفانه، اینچنین تهدید علیه شخصان و آیله های آنها دهشت آور است. شکنجه به هر شکل و شرایط من می باشد، گفته است ولکر ترک. در واکنش به گزارش نشر کرده یونامه، وزارت کارهای خارجه طالبان موادی در این گزارش نشر شده را زیر سوال برده گفت برای بهتر کردن رعایت حقوق انسان در بازداشتگاه‌ها اقدام‌های براهمانده است. شرکت آمریکایی نئورالینک که به ثروتمند ایلان ماسک تعلق دارد برای آزمایش دستگاه تبابتی نئورالینک دو طالبان را انتخاب می‌کند. نئورالینک این میکروچیپی است که بی‌واسطه به معنی سر گذاشته می‌شود. برای آزمایش آدمان انتخاب می‌گردند که فلج شدند یا بیماری‌های مربوط به عصب دارند. اگر آزمایش درست انجام شود آنها دوباره راه خواهند گشت. میکروچیپ‌های نئورالینک تقریباً برابر به تنگ اندازه دارند. آژانس آمریکایی نظارت محصولات و داروها هنوز ماه می آزمایش نئورالینک را اجازه داده بود. آنهایی که در این آزمایش اشتراک میکنند باید 6 سال تحت نظارت باشند. تنها بعد این میتوان درباره تاثیرناکی میکروچیپ ها خلاصه کرد. در صورت مثبت بودن نتیجه ها این تکنولوژی برای استفاده عموم اجازه داده می شود. پیشتر از این شرکت ماسک نشان داده بود که میکروچیپ به معنی حیوان چسبیده است. منتقدان برنامه مذکور میگن همگونه دستگاه ایلاوگی به معنی خطر بیماری های عفونتی را افزایش میدهد.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
مقامات ایران رحمت الله نوروزوف را که از او شهروند تاجیکستان نام میبرند و اعدام یا قتل محکوم کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. خبرگزاری ایرانی میزان از قبل کاظم موسوی مسئول دادستانی ولایت فارس نوشت که نوروزوف و حمله مسلحانه به زیارتگاه شاهچراغ شهر شیراز گناهگار شد. حادثه ماه آگوست امسال رخ داده بود. کاظم موسوی روز 21 سپتامبر گفته است رحمت الله نوروزوف مشهور به لقب مصطفی اسلامیار به دو بار اعدام محکوم گردید. به گفته مسئول دادستانی ولایت فارس متهم به عضویت و همکاری با گروه داعش اقرار شده است. تصدیق درستی خبر فعلا امکان ندارد. نزدیکان رحمت الله نوروزوف و مقامات تاجیکستان در این باره صحبت نکردند. کاظم موسوی گفته است چند نفر دیگر در رابطه با این حادثه به 5 سال حبس محکوم شدند. آنها شخصانی بودند که با گفته مسئول دادستانی ولایت فارس از نیت عاملی اصلی حمله خبر نداشتند. روز 13 آگوست امسال شخصانی مسلح به زیارتگاه شیعیان در شیراز حمله کردند. در این حادثه با گفته مقامات ایرانی 2 نفر کشته و 7 نفر مجروح شد. باری اول نیست که شهروندان تاجیکستان به حمله به زیارتگاه شاهچراغ متهم می شوند. سال 2022 کامران سبحان ساکین 23 ساله شهر حصار به هجوم و کشتن 15 نفر در این زیارتگاه شیعیان متهم شد. مقامات ایرانی گفتند او در زد و خورد زخمی گشت و دیرتر جان داد. خبرگزاری نیمه رسمی تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پس از حمله ماه اکتبر به شاهچراغ شیراز یک شهروند 23 ساله تاجیکستان را عامل اساسی و یک شهروند آذربایجان را هماهنگ کننده حمله دانسته بود. بر پایه معلومات درج شده در این شناسنامه که خبرگزاری تسنیم آن زمان نشر کرد، کامران سبحان شهروند تاجیکستان و زاده سال 1999 بود. شناسنامه در روز 8 سپتامبر سال 2017 از طرف شعبه کارهای داخلی شهر حصار داده شده است. خبرگزاری تسنیم شهروند تاجیکستان را یک عضو گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش نام برده بود.
دیاری ما
دیاری نور و گوهر است، زی قولت ها و قولت هفت و نومبر است، زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیمبر است.
یک سازمان معتبر از حکومت تاجیکستان خواست است که انتقام گیری را از فعالان بدخشانی و ناراضیان و مخالفان دیگر بس کرده، وکیلان و روزنامه‌نگاران و پیشوایان جامعه بدخشانی ها را به یگان شرط از حبس آزاد کند. عفو بین الملل امنیسی انترنشنال روز 21 سپتامبر از کشورهای جهان نیز دعوت کرد که پناهجویان پامیری را به تاجیکستان یا روسیه ندهند، چون در اینجا بازداشت، شکنجه، زندانی یا ناپدید خوان شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات هنوز به این بیانیه عفو بین الملل واکنش نکردند. ماه می سال 2022 در پی عملیات نیروهای دولت در خارق و روشان ده ها کس کشته، زخمی و دستگیر و زندانی شدند. نمایندگان حکومت آنها را اعضای گروه های جنایی، ولی سازمان کشورهای غربی فعالان جامعه شهروندی نام میبرند. سازمان عفو بین الملل با چند شاهد حادثه های ماه می سال گذشته را در ولایت مختار کوهستان بدخشان صحبت کرده است. آنها بازپرسی شده فعلا در خارج کشور هستند. به شرط فاش نشدن نام گفتند که هنگام بازپرسی نه تنها نسبت به خود، بلکه در حق مادر و خواهر و همسرشان دشنام شنیده با مشت و کلتک و برق شکنجه شدند. همه گونه شکایت درباره بدرفتاری نسبت به بازداشت شده ها باید دقیقاً تحقیق و گمان بران به جوابگری کشیده شوند، گفته است عفو بین الملل. آنچه بیشتر مایه تشویش سازمان شده است وضع پامیری هاست که در خارج هستند، اما خفه فرستادن آنها به تاجیکستان یا روسیه وجود داشته است. در بیشتر از یک سال آخر ده ها زاده ولایت بدخشان به طور مرموز از روسیه به تاجیکستان آورده و در مرافعه های به قول حامیان حقوق ناعادلانه به مهلت های دراز محکوم شدند. مقامات با نشر ویدیوی دستگیر شده ها گفتند که آنها اختیاری برگشتند، چیزی که نزدیکانشان قبول ندارند. عفو بین الملل میگوید حالا بسیاری از پناهجویان پامیری در بعضی از کشورهای اروپا و جایهای دیگر زیر خطر اخراج هستند. کشورهایی که پامیری ها را مجبوری به تاجیکستان میفرستند، پایه اساسی حقوق بشر و قانون پناهندگان را ویران میکنند. این قانون فرستادن شخص را به جایی که میتواند به تعقیب یا نقض جدی حقوق بشر دچار شود منع میکند، گفتند مسئولان سازمان. آنها از جامعه جهانی خواستند که وضع حقوق آدمان را در تاجیکستان از جمله ولایت مختار کوهستان بدخشان نظارت کرده در جلسه های بین المللی و منطقی در میان گذارند و به حل آن بکوشند. پامیری ها باید از حقوق اقتصادی، اجتماعی و شهروندی سیاسی خود پر استفاده کنند. تبعیض گسترده علیه پامیری ها باید مستقلانه و از روی انصاف تحقیق کرده شود، گفته است سازمان عفو بین الملل. ولایت مختار کوهستان بدخشان در سالهای استقلال بارها مکان اعتراض ساکنان بوده است. مشکل جدی سال 2012 پس از کشته شدن رئیس اداره کمیته دولتی امنیت ملی در ولایت مختار کوهستان بدخشان عبدالله نظرف آغاز یافت. آن وقت در جریان عملیات در خارق به اطلاع رسمی 23 نظامی و 21 ملکی کشته شدند. سرکوب فعالان در بدخشان بهار سال 2022 و پس از اعتراض در خارق و روشان سخت‌تر شد. آن وقت گروهی از جوانان به طلب تحقیق عادلانه مرگ گلبدین زیابکوف ساکن راشتقلعه و استعفای رئیس شهر خارق و رئیس ولایت بدخشان به کوچه ها برآمدند. دادستانی کل تاجیکستان اعلان کرد که در عملیات یک ماهه 29 عضو گروه جنایی را در ولایت از بین بردند. رادیو آزادی نام 34 کشته شده را گرد آورد. پیوندانشان گفتند آنها عضو گروه جنایی نبودند. ولایت مختاری کوهستان بدخشان از جهت مساحت بزرگترین منطقه تاجیکستان است، تقریبا 250 هزار اهالی دارد. بخشی از مردم به زبانهای محلی که به نام زبانهای پامیری شناخته شده است صحبت می کنند. اکثریت پیروی شاخه اسماعیلی مذهب شیعه می باشند و شاهزاده کریم آقاخان چهارم را پیشوای دینی خود می شمارند. اهالی منطقه دیگر تاجیکستان را پیروان مکتبی حنفی اهل سنت تشکیل می دهند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل از بحران جهان و آبشوی پیریاخو و افغانستان و حفظ کتاب قرآن گفت، اما به مشکلات داخلی کشورش اشاره نکرد. جزئیات بیشتر موضوع را من سرنوشت روحلوی را میکنم. سخنرانی امامعلی رحمان 20 سپتامبر پس از یک روز ملاقات او و همتایان دیگرش از آسیای مرکزی با پرزیدنت آمریکا جو بایدن صورت گرفت. ما شاهد تحولات نگران کننده در عرصه بین المللی هستیم، گفت او در آغاز صحبتش. تروریسم، افرادگرایی و جنایت های متشکل فرامرزی، مسلح شوی با شتاب، اینچنین اوج گرفتن جنگ سرد و پویدیوار و صلح و ثبات، امنیت و رشد بین المللی تهدید میکند، ادامه داد پرزیدنت تاجیکستان. از هیچ گروه یا دولت نام نگرفت. او در چنین وضعی به گفتش حساس جهانی همبستگی کشورهای آسیای مرکزی را مهم خواند. این به کشورها امکان می‌دهد که مشکلات جاری را حل نموده به پایداری صلح و ثبات مساعدت کنند و به حالت‌های فوق‌العاده واکنشی فوری نشان دهند. رهبری تاجیکستان شرح نداد که منظورش از مشکلات جاری چیست، در حالی که تاجیکستان